ادامه بدیم بحث و گفتگومون رو، به نظرم اتفاقای خیلی خوبی خواهد افتاد و دیگه منجر به قهر و کینه و عرض کنم کدورت هم نخواهد شد. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، خیلی پرمک‌های قشنگی بود، حالمون خوب شد صبح اول صبح تو برنامه و دوستان دارن به ما انرژی میدن. روزای پایانی سال و عرض کنم اگرچه اتفاقات ناخوشایندی داره رقم میخوره و بحث بیماری و ویروس منحوس کرونا، اما یه جاهایی نشانه های خوبی رو میبینیم از الفت و محبتی که بین اعضای خانواده هست، بین افراد جامعه، بین دوستان و فامیلی که بیشتر حال همدیگر رو میپرسن، از حال همدیگر جویا میشن. و نکته‌ای که عزیزانمون در وزارت بهداشت مرتب تذکر میدن راجبش اینی که در خانه باشیم این روزها، این زنجیره ارتباطی این بیماری رو قطع بکنیم، که در اجتماعات حاضر نشیم، در بازار و بیرون و اینها، مگر اینکه ضرورت برای یک خرید باشه و عرض کنم که مجبور باشیم. خواهش ما این هست که حتما هم شما رعایت خواهید فرمود که تو این جمع ها نباشیم، شلوغ نباشه سطح شهر و کوچه و خیابان، و انشالله به لطف خدا و اهل بیت علیهم السلام بتونیم بساط این بیماری رو انشالله از کشورمون جمع بکنیم و روزهای خوب و خوشی رو رقم بزنیم برای ملت بزرگوارم. ساعت 10:02 است و شما دارید برنامه صبح روشن رادیو معارف رو گوش میکنید. این هفته موضوع ما در آستانه سال جدید موضوع قهر و آشتی هست و علل و آسیب های قهر کردن، راه های آشتی دادن و اصلاح ذات البین، که انشالله داریم بهش میپردازیم با حضور جناب حجت الاسلام دکتر محمد مهدی عباسی آقوی، پژوهشگر حوزه اخلاق اجتماعی. در خدمتتون آقای دکتر، بفرمایید.
خواهش میکنم. در تکمیل فرمایش حضرت عالی که پیامک خوبی هم از شنوندگانمون خوند در مورد ذکر شریف صلوات، اصلا ما روایت داریم که وقتی دو نفر دعوا دارن میکنن شما ذکر صلوات بفرستید. یعنی این منشأ روایی داره این حرف قدیمی ها که میگفتن صلوات بفرستید.
درسته.
پیش از ادامه بحث، سوال مخاطب بزرگوارمون که گفتن آیا من میتونم با فرزندم قهر بکنم وقتی من بی احترامی میکنه، یک تفصیلی باید قائل شد بین فرزندی که کودک هست و در 7 ساله اول یا حالا با تسامح در 10-11 سال اول زندگیش هست، یا کودکی که دیگه بزرگ شده، نوجوانه و حتی جوانه و بزرگه. در سنین قبل از نوجوانی قهر توصیه میشه. طبیعتا میزان این قهر بستگی داره به اون کاری که بچه انجام داده و سن او. هرچه سن میاد پایین تر، دقایق اون قهر کردن باید کوتاه تر باشه. از 3-4 دقیقه مثلا شروع میشه دیگه، نهایتا مثلا بگیم آقا ما 10 دقیقه، 1 ربع، چون بچه باید با این قهر کردن به هیس و بیس بیفته که بیاد عذرخواهی بکنه و جبران بکنه کارشو و مادر یا پدر هم او رو ببخشه.
و آیا دکتر مرتب نباید این قهر کردن اتفاق بده بیفته که این در واقع وسیله بله یا این بله کاری که داریم انجام میدیم بی اعتبار بشه؟
بله، اصلا خاصیتش در اون صورت از دست خواهد.
بله،
میتونیم از روش های جایگزین مثل محروم کردن بچه استفاده بکنیم.
بله.
اما وقتی که بچه نوجوان یا جوان یا بزرگ هست و خدای نکرده بی احترامی به والدین میکنه، در اینجا قهر کردن توصیه نمیشه. اما اینکه یه مقداری کم توجهی بکنن پدر و مادر و ناراحتی خودشون اینجوری نشون بدن، سرسنگین صحبت کنن با بچه که متوجه بشود که اینجا یک خطایی از او سر زده. اجازه بدید یه داستان جالب براتون بگم به همین تناسب در مورد قهر پدر و مادر، که خیلی باید مواظب باشیم در این پایان سال و آغاز سال جدید حتما دل پدر مادرها رو به دست بیاریم، چه در دنیا هستن چه حالا اگر از دنیا رفتن، که خدای نکرده با ما رابطهشون مکدر نشین. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کنار بستر یک جوانی حاضر شدن که محتضر بود و بالاخره در حال جان دادن بود. خب بهش گفتن بگو لا اله الا الله و شهادتین رو خواستن به زبانش جاری بشه، زبان این جوان بند آمده بود و اصلا نمیتونست شهادتین رو جاری بکنه. پرسیدن این جوان مادر داره؟ گفتن بله، همین زنی که کنار بسترش نشسته مادرشه. گفت من هستم. گفتن از اون ناراضی هستی؟ گفت بله، 6 ساله که با بچه‌م قهر هستم و اصلا با او حرف نزدم در این 6 سال. حالا عجیبه که این بچه‌م بالاخره تلاشی نکرده که دل مادر رو به دست بیاره، با وجوده که مادرها بالاخره دلشون خیلی نرم و نازک هست. گفتن از او بگذر، این شرایط بالاخره شرایط سختی بود دیگه. گفت باشه، به خاطر خوشنودی شما و خوشنودی خدا از او گذشتم. بعد به جوان گفتن بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله رو بر زبانش جاری کرد. گفتن حالا چی داری میبینی؟ گفت یه مرد سیاه بدقیافه که یک لباس چرکی به تن داره و گلوی من رو داره میفشاره. پیامبر یک دعایی بهش گفتن، اون دعا رو خون. گفتن خب حالا چی میبینی؟ گفت یه فرد سفید روی خوش قیافه و خوشبو هم میبینم با لباس زیبا، اون مرد سیاه داره دور میشه. گفتن این دعا رو باز تکرار بکن. اون مرد سیاه دور شد و گفت این مرد سفید رو باقی موند. و بالاخره اون رضایت مادر و دعایی که پیامبرش در کنار بسترش یاد دادن باعث شد که در وضعیت بهتری جان بده. مرحوم مجلسی در جلد 24 بهار صفحه 141 این روایت رو نقل میکنه و این حکایت از این داره که خیلی باید مراقب باشیم که خدایی نکرده پدر و مادر از ما رنجیده نشن. پدر و مادر هم راه درستش برای بچه های بزرگ سالشون اینه که به جای قهر کردن و خدایی نکرده دعای منفی و نفرین کردن، که خیلی این دعاها جواب میده و خدایی نکرده به عاقبت بچه ها رو بد میکنه، دعای خیر بکنن و یه مقداری با نشون دادن کم توجهی بچه رو در واقع به تکاپوی جبران بیندازن. این در مورد پاسخ این سوال.
بله.
اما بریم سراغ ادامه ریشه های قهر. در عوامل درونی بودیم، بخشی از این عوامل عوامل روانشناختیه.
بله.
یعنی حالاتی که ممکنه در فرد وجود داشته باشه باعث قهر کردن میشه. یکی از اون موارد اینه که فرد کمبود محبت داره و احساس میکنه به اندازه کافی از دیگران محبت دریافت نمیکنه.
بله.
برای این که به این خواسته خودش برسه و محبت از دیگران دریافت بکنه قهر میکنه، که با قهر کردن مورد توجه قرار بگیره. و خب بالاخره افرادی هم که دوست ندارن دیگران از دستشون ناراضی باشن اینجور موارد میرن و حالا منت کشی میکنن و سعی میکنن دل فرد رو به دست بیارن و اون کمبود محبتش اینجوری جبران میشه.
بله.
که البته خب راه درستی نیست برای توجه محبت، ولی علتش این میتونه باشه. یک علت دیگر ناتوانی در ابراز احساسات و عواطفه.
بله.
یعنی من وقتی که نتوانم به صورت مثبت هیجاناتم رو ابراز بکنم، اگر هم دارم مشکلی میبینم از خودم و حق خودم دفاع بکنم، میام با فاصله گرفتن و قهر کردن احساساتم رو اینجوری دارم نشون میدم به صورت منفی.
بله.
خب پس اینم یک نوع نداشتن مهارته.
بله.
کسانی که هوش هیجانی بالایی دارن اینجوری نیستن. یه نویسنده‌ای در یه کتاب معروفیه درباره هوش هیجانی که از اولین کتاب‌هایی که نوشته شده، خب میگن 80% موفقیت افراد به هوش هیجانیه، 20% فقط به هوش شناختیه. می‌نویسه که من سوار یه اتوبوس شدم، بعد دیدم چقدر حال افرادی که در این اتوبوس بالاخره گذرا هم سوار میشن حال خوبیه. بعد دیدم که این راننده چقدر راننده خوش برخوردیه. کسانی که میان بهشون سلام میکنه، حالشون رو میپرسه، قشنگ با زبان خوب خداحافظی میکنه، به جای اینکه نق بزنه از ترافیک و هوای بد و اینا داره مثلا چیزای مثبت میگه. بعد فهمیدم که این هوش هیجانی چقدر این فرد رو در کار خودش موفق کرده. پس اگر من میخواهم این قهر کردن رو ریشه کن بکنم، هوش هیجانی باید بالا آورم، که راهکارهاش حالا انشالله در برنامه فردا اگر عمر و توفیقی باشه میگه
انشالله.
نکته بعدی و علت بعدی اینه که گاهی از اوقات جرأت نداشتن و ترس، یا به تعبیری اعتماد به نفس کم، باعث میشه که فرد قهر بکنه.
بله.
یعنی یک فردی که تو یک مبارزه ای نمیتونه تاب بیاره و دفاع بکنه و بالاخره حریفش رو احیانا بتونه باهاش مقابله بکنه، پا به فرار میگذاره. خب اینجا جرأت نداشتن، قاطعیت نداشتن باعث میشه من نتونم ابراز وجود بکنم و به جای اون قهر بکنم. پس اینم یه ضعف مهارتیه، یه ضعف روانشناختیه که تقویت اون اعتماد به نفس کمک میکنه به این که من قهر نکنم. یک نکته دیگر، یعنی چهارمین نکته و نکته پایانی در این بخش که عامل قهر میشه، زودرنجی و ناز پرورده بودنه. بعضی از افراد از نظر شخصیتی کلن آدم های ناز پروردهی هستن، زود رنجن، روحیه لطیف و حساس دارن، تحمل هیچ مخالفی رو ندارن و از غرورشون هم نیست. یه جورایی آدم هایی هستن که پرتوقع بار اومدن.
بله.
یعنی این پرتوقع بودن باعث شده که اگر در یک جمعی یه حرفی 10 نفر نشستن، یه نفر رو بخواد ناراحت کنه، اون یه نفر همونا هستن و دیگران هم اصلا هیچ حساب نمیکنن این حرفو، ولی اون ناراحت میشه. حالا اگر خانوما از دست ما ناراحت نشن، معمولا کارشناسان میگن خانوم ها این ویژگی رو بیشتر دارن، روحیه‌شون لطیف‌تره، حساس‌تره.
بله.
که البته برای تربیت فرزند درجه حساسیت بالا نیازه. ولی خب این باعث میشه که معمولا خانوم ها بیشتر قهر بکنن. آقایون معمولا در روابطشون اینطور نیستش که موقت قهر بکنن، یعنی صفر و صدین، یا با رابطه فرد رو ادامه میدن باش، یا اگه بخوان کلن دیگه میذارن کنار. اما خانم ها به صورت موقت قهر میکنن که اون حساسیت روحیشون رو نشون بدن، که این هم یک عامل دیگره
که استثناءاتی هم البته وجود
داره. بله قطعا استثناءاتی داره. آقایینی داریم که از اون طرف بسیار زود رنجن، ما توی مشاوره ها میبینیم، و خانم هایی که نه، روحیه خیلی آرومی دارن، اصلا حساسیت روحی بله. ندارن. این هم عواملی که در بعد درونی و در بخش روانشناختی بود، که انشالله حالا عوامل بیرونی من در بخش بعدی
بسیار خوب. متشکرم از لطفتون. دوستای شنونده هم دارن پاسخ میدن به سوال من، و پیشنهاد اسمی که ازشون خواستیم راجع به برنامه تو سال آینده که چه اسمی رو پیشنهاد میکنن به جای صبح روشن، در کنار این سوال دارن پاسخ هم میدن، و انشالله میخونیم بخشی از این پیامک ها رو و تلفن های شما رو میشنویم. سوال کردیم که شما بیشتر تو آشتی کردن پیش قدم هستید یا قهر کردن، و چرا؟ این چرایش هم اگر بفرمایید ممنون میشم. 30553 سامانه پیامکی است و تلفن های ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
چند سالتون اول بپرسم؟
من در سنه 32 پا به عرصه گیتی نهادم و رو به روش نمودم تا کنون که به اینجا میرسم.
ماشاءالله، خدا انشاءالله طول عمر با عزبتون بده. ما یه برنامه داریم نام صبح روشن که رادیو معارف پخش میشه شنبه، یه شنبه دو شنبه ساعت 9:30 تا 11:00. معمولا موضوعات اجتماعی و رفتاری اخلاقی رو معمولا بحث میکنیم. این دفعه داریم در مورد قهر آشتی صحبت میکنیم. چرا بعضیا سر هر موضوع مسئله با هم دیگه قهر میکنن، رابطه شون رو به هم میزنن؟
خب توقعی که زیاد بشه یا کم بشه، این فاصله بین زیاد کم ها، یا اختلاف طبقاتی، اختلاف ریالی، اختلاف تفکری مثلا.
اگه توقعاتون از هم دیگه خورده کمتر کنیم، مشکلات کمتر میشه.
زیاد قهر میکنیم؟
نه خیلی قهر نمیکنیم ما.
یعنی این آدم ها قهر قهرو نیستی؟
نه.
چه مدام هی قهر میکنن؟
نه ما قهر نمیکنیم خیلی.
به نظر چرا بعضی ها سر هر مسئله با هم دیگه قهر میکنن؟
خب یه چیزایی برای خودشون بزرگ میکنن، اهمیت میدن بهش، شاید خیلیش انقدر نباید اهمیت داشته باشه، ولی باید سعی کنیم خیلی چیزایی که برامون اهمیت نداره همینجوری ازش بگذاریم، خیلی اهمیت ندیم.
پایین بودن ظرفیت روحیه، هرچه انسان از لحاظ روحی اوج بگیره، در یه افق بالاتری باشه، دنیا براش ناچیز باشه، هیچ موقع این دلبستگی ها موجب نمیشه که سر یه چیز مختصری، کوتاهی، کوچکی با کسی قهر بکنه، یا مثلا برای یه چیز ظاهری با کسی دوست بشه.
خب بستگی به اخلاق ها داره، اخلاق ها با هم دیگه نمیسازه، خب طرز فکر ها با هم اختلاف داره، خب اینجا باید اصلا کنار هم دیگه به آرامی رد بشیم. یه لحظه آدم از کوره در میره، به جای رد شدن به هم دیگه برخورد میکنیم، خب نتیجه های ممکنه بدی داشته باشه یا قهر ها پیش بیاد. داره
شاید نمیتونن با هم گفتگو کنن، حرف بزنن، مسئله‌شون رو حل کنن، بلد نیستن، یاد نگرفتن دیگه، تنهایی که به ذهنشون میرسه پاک کردن صورت مسئله است.
احتمالاً نمیتونن مشکلشون رو حل کنن با هم دیگه، نمیتونن با اون مسئله‌ای که مثلا چیز بوده کنار بیان.
به نظرت با این آدما چجور میشه برخورد کرد؟
یه نوعی باید باهاشون تعامل کرد دیگه، ببینیم مثلا نقطه قوتشون چیه، از اون راه وارد بشی، مثلا با نقطه ضعفاشون کاری نداشته باشی، فکر میکنم هم اینجوری میشه رابطه خوبی داشت.
فکر میکنم هم حالت کجدار و مریض باشه بهتره.
گذشت داشته باشیم کم که ببخشیمشون. من احساس کنم که مثلا خیلی مواقع خوب پیش اومده که طرف متوجه اون اشتباهش شده. اصلا اینکه بیایم تذکر بدیم اشتباهه. هم که مثلا من ببخشم نادید بگیرم باعث میشه که اون طرف متوجه اشتباه خودش بشه دیگه. همون تقافلی که تو دین میگن تقافل داشته باشیم.
بله، اینم گزارش آقا مسعود سروی عزیز، همکار گزارشگرمون، و شما مردم بزرگواری که با ایشون گفتگو کردید. عرض کنم راجع به اسمایی که پیشنهاد فرمودید، گفتیم ما چون روی کرد جدیدی هست نسبت به مباحث اجتماعی و سال آینده انشالله نگاه آسیب شناسانه خواهیم داشت و نگاه درمانی، و گفتیم یک اسم پیشنهاد بدید با توجه به این محتوا. بعضی از بزرگواران زحمت کشیدن اسمایی رو پیشنهاد کردن، من بخش از این اسما رو بخونم. گفتن اسمشو بذارید نگاه نو، اسم دیگه فطرت پاک، روزنک یعنی روزن کوچک، به فکر میکنم معنیش این باشه، صبح دوستی، طلوع زندگی، صبح امید، راه زندگی، آرامش صبح، آرامش زندگی، طلوع اخلاق، نور المهدی. اینا اسماییه که تا اینجا پیشنهاد شده و انشالله در ادامه بازم اسمایی دیگه که پیشنهاد شده میخونیم. اما روزای یک شنبه هر هفته یه ارتباطی خواهیم داشت با آقای مهندس روح‌الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، و بحثمون رو به حوزه فضای مجازی میکشونیم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای مهندس سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف.
سلام قربان شما. آقای مهندس، قهر و آشتی تو فضای مجازی چی جوریه؟ حالا یه جورایی شما خودمون تجربه شو داریم، به نظر شما عمیق‌تر از این چیزیست که در بین آدما به طور واقعی اتفاق میفته یا نه شکلش محتواش عرض کنم که از این دست متفاوته، و آیا میتونه تأثیری داشته باشه در اصلاح روابط بین افراد این فضای مجازی؟ گاهی اوقات مثلا خدا نکرده من با کسی قهر هستم، نمیتونم حضوراً باهاش صلح بکنم یا پاپیش بگذارم یا مسائلی از این دست، اما تو فضای مجازی میشه این ارتباط رو شروع کرد و دست از قهر کشید و اون رابطه اصلاح بشه.
بله همینجوره. ببینید گاهی مثلا فرض رو کنید توی گروه خانوادگی یا دوستان،
بله،
افراد به خاطر اینکه همدیگه چشمشون چشم همدیگر رو نمیبینه و به اصطلاح شرایط فیس تو فیس به قول دربیا یا همون چشم تو چشم فراهم نیست،
بله،
یه حرفی اون وسط مطرح میشه و من میشناسم کسایی که دو تا خواهری که مثلا یک عمر مثلا دو قلو بودن، دو قلو به دنیا مثلا زندگی کردن،
بله،
تو همین فضا تو یه همچین شرایطی دچار اختلاف شده. اگه مثلا کسی چیزی گفته یکی از اون تو حمایت کرده، یکی از اون طرف مقابل حمایت کرده و بعد باعث درگیری بین این دوتا شده،
درست.
مثلا اون مسئله حل شده ولی این دو نفر هنوز با هم قهرن. اختلافات زمینش در فضای مجازی متاسفانه خیلی فراهم هست. ممکنه بعضی وقتا تا اختلافات بر سر مسائل جدی و محکم و مبنایی هم نباشه،
درسته،
مسائل سلیقه‌ای پیش اومده، سر مسائل سلیقه‌ای دو تا گروه از یک خانواده معمولا هم تو گروه های خانوادگی خیلی پیش میاد. خب به هم به اختلاف جدی برخورد کردن اینقدری که دیگه حتی خونه همدیگه هم رفت آمد ندارن.
بله.
خب این مسئله اولا که قاعدتا من با مثل دفعات قد توصیه میکنم توی شرایط احساسی با همدیگه بحث نکنیم. یه گاهی ممکنه خب بحثی پیش بیاد، لزومی نداره حالا حتی من ما همون لحظه جواب بدیم یا مثلا تون ترین جوابو بدیم یا مثلا وارد دعوایی بشیم که واقعا ممکنه ارتباط مستقیمی با ما نداشته باشه. ممکنه حتی شما پیامی میبینید حالا شاید و میدونید اگر به این پیام عکس العملی نشون بدید ممکنه مثلا که عزیزانتون یکی یا چند تاشون در واقع احساس کنن خطاب به اونها کاری انجام دادید و موضع گرفتید. خب لزومی نداره حتما ما نسبت به اون پیام مثلا عکس العملی نشون بدیم.
بله.
و خب این قضیه میتونه تبعات جدی برای ما داشته باشه. در نتیجه این سعی صدر اینجا خیلی مهمه و وارد بحث نشدن برای پیشگیریش. حالا یه وقت میبینیم نه دیگه از پیشگیری گذشته و دعوایی شده، حالا مثلا یه روز پیش، یه هفته پیش، یک ماه پیش، یک سال پیش، حتی اینا رو من عیناً سراغ دارم هر کدومش که چقدر این موارد زیادم هست در فضای مجازی. خب اتفاق افتاده با هم دعوا، من خودم با مثلا فرض کنم با یکی دعوام شده، یا دو نفر از اعضای خانوادهمون یا دوستانمون با هم دیگه دعواشون شده، حالا با اینها ما چجوری برخورد بکنیم؟ پیشنهاد من اینه که برای اون اصلاح هم میشه در واقع از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کرد.
بله.
یعنی میگیم همون جوری که چشم هم چشم هم دیگر رو ندید و همین مبنایی بود برای که بشه اختلاف و اختلاف دامن زده بشه، خب الان هم از همین شرایط میشه استفاده کرد و آشتی کنون رو انداخت. مثلا فرض بکنید یه نفر بانی بشه، خود ما بانی میشیم اون وسط، ممکنه یکیشون اصلا از گروه لفت داده باشه، دوباره دعوتش کنیم به گروه.
بله.
وقت اونجا ازش از هر دوتاشون درخواست بکنیم، بقیه جمع هم یه هماهنگی با هم داشته باشیم، خلاصه هر کسی چیزی و فلان رو با چهار تا استیکر و چهار تا مثلا جشن مجازی شاید بشه بعضی از این قهرها رو تبدیل به آشتی کرد مجددن و باز با یه قانون مقررات گذاری تو اون مجموعه گروه و اینها جلو اختلافات بعدی رو گرفت. به نظرم میشه در واقع الان بشینیم فکر بکنیم، این روزایی که به خاطر شرایط کرونایی بیشتر در خانه هستیم، یکی از کارهای مثبتی که میشه انجام داد همین اصلاح ذات البین هست که کار بسیار حسنه بزرگی هم هست.
بله.
شاید بتونیم در طریعه یا آغاز سال جدید در واقع چند نفری رو که با هم قهر کردن رو باز با هم برسونیم و آشتی کنون رو بندازیم.
آقای مهندس، تو گذشته ها اگر یک کسی از نظر فکری، از نظر عقیدتی و رفتاری با یه شخص دیگه اختلاف داشت، حالا شبونه و دور از چشم اون طرف میمد رو درش یا رو دیوارش یه چیز رو مینوشه ناسزایی رو و شناخته نمیشد و میرفت. حالا این دیوار یا این دری که ما میگیم تو شبانه و مخفی هست تبدیل شده به این صفحات شخصی یا عمومی تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و طرف در واقع از این اختفای هویتی استفاده میکنه برای اینکه ناسزا بگه به طرف مقابل. حالا این راهکارش چی هست؟ یعنی اینکه ما از این فضا قهر بکنیم، میدان و عرصه رو خالی نگه داریم، یا اینکه راهکار دیگه وجود داره در این زمینه؟
حتما خدمتتون که البته اونایی که این کارو میکنن بدونن که تصورشون این باشه که مثلا خونه ها دیگه الان دوربین دارن.
بله.
مثلا ممکنه که با روشایی بشه تشخیص داد که این فرد کیه که داره این کار انجام میده.
درسته.
که حق واقعا در فضای مجازی هیچ چیز قابل مخفی کردن
نیست،
اعتقاد بنده نیست. و خب پس یه خود مراقب باشیم که خدایی نکرده اگر هویتتون افشا شد بعدا دیگه بیش از این شرمنده آدم نشه.
درست.
ولی برای این که خدا که بتونیم در واقع از این تهدید به عنوان فرصت استفاده بکنیم، شاید بشه مثلا فرض بکنیم واسطه هایی قرار بدیم. مثلا من احساس میکنم یه وقت ممکنه غرور ما اجازه نده که پا پیش بذاریم و خودمون مثلا از طرف مقابل بخوایم که خب گذشته رو فراموش بکنه.
ده.
یا حتی ممکنه به خودمون حق بدیم، اتفاقا گذشته در زمانی معنی پیدا میکنه که حق با شما باشه. اون وقت خب توی همچین شرایطی میتونیم خودمون کسی رو واسطه بکنیم یا یک جوری نشون بدیم که میل داریم به اینکه مسئله حل بشه. اون وقت خب اون شرایط واسطه گری اتفاق میفته که اتفاقا خیلی هم این مرابطه و این واسطه گریه من میدونم که بهش توصیه شده در اسلام و این کار اخلاقی بزرگ و ارزشمندی هم هست. خب بعد توی این شرایط بتونیم به هم نزدیک بشیم و تا مراقب هم باشیم که این قضیه رو باعث نشیم که بیشتر در واقع کش پیدا بکنه و دچار آسیب‌های جدی‌تری بشیم. من خودم واقعا افرادی رو میشناسم که
بله.
به خودم مراجعه میکنن و از این شرایط واقعا ناراحت هستن و حتی صله رحمشون قطع شده، یا اینکه به اصطلاح قبلا خیلی دوستیشون، حتی دوستی کاریشون یا دوستی خانوادگیشون عمیق بود و الان مشکلات جدی برشون پیش اومده. من باز پیشنهاد میکنم واقعا تو این روزهای آخر سال بشینیم یکم فکر بکنیم، شاید اصلا بتونیم گروه هایی تشکیل بدیم برای آشتی دادن.
بله بله.
مثلا بیایم مثلا اساسا اصلا بزنیم به این که هر کسی کسانی رو میشناسه که با هم اختلاف دارن رو در واقع دعوت بکنه به گروه آشتی کنون.
درسته.
و اونجا مثلا اینا با هم آشتی کنن.
اسمشو بذاریم کوچه آشتی کنون.
آره، یه اسم خوبی برش انتخاب بکنیم و انشالله بتونیم در پایان سال یه کار خیلی جدی انجام بدیم.
متشکرم. آقای مهندس خیلی لطف کردی، دست شما درد نکنه. ما در طول این زمانی که خدمت حضرت عالی بودیم بحث‌های خوبی رو راجع به فضای مجازی داشتیم و اتفاقا هم مورد توجه مخاطبان برنامه ما قرار گرفته و از شما سپاسگزاری کردن. ما هم به نوبه خودمون تشکر میکنیم از این همکاری و امیدواریم که در برنامه دیگه خدمت حضرت عالی باشیم.
ان شاء الله در خدمت.
قربان شما، زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
برنامه صبح روشن را در اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
سلام دوستان شنونده، صبح شما بخیر و روزگارتون روشن. من رضا هدایت‌فر هستم به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معرف.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معرف مراجعه فرمایید.
صبح روشن.
خب پیامک بخونیم ببینیم که یا بشنویم که شنونده های بزرگوارمون چه اظهار نظری کردن راجع به این که بیشتر تو آشتی کردن پیش قدم هستن یا قهر کردن و چرا. گفتن که بنده پیش قدم میشم و نمیخوام کسی ازم ناراحت باشه و دعا هم براش میکنم که خدا ما رو ببخشه، ولی بیشتر اطرافیان منو ناراحت میکنن. 918-40-25.
من همیشه اهل آشتیم، خیلی خیلی به ندرت میشه که من قهر کنم. اگه برای تنبیهی باشه که یک ساعت یا دو ساعت باشه یک ترشویی کنم یا عفو کنم. چرا قهر نمی کنم؟ چرا آشتی بیشم؟ چون قهر کینه میاره، سردی میاره، روابط اجتماعی فامیلو دچار مشکل میکنه.
من از اون سن نوجوانی همیشه دو نفر وقتی با هم قهر میکردم یادمه تعجب میکردم و بهشون میگفتم تا دیر نشده با هم آشتی کنید. او برای خودم پیش اومده دو نفر با هم اختلاف پیدا کردن که هر کدوم من به سمت خودش میخواست بکشه. اینا منم سوء استفاده کردم تو اون شرایط، به جای آشتی دادن و اصلاح ذات البین به فکر این که بینشون تفرق بندازم افتادم. حالا به خاطر اون کینه ایش رو خودم کاشته بودم و موارد بسیار دیگه، اما الان فهمیدم اینو باوره که تو ذهن خودم کاشته بودم به درد نمیخوره. باید با همه خلق خدا مهربونی کنم و با اخلاق و عقل درست بتونم با آرامش زندگی کنم و اینکه مردم هم با من خوب باشن و اعتماد کنن.
۹۳۷-۵۶-۹۹ گفتن خدا و ائمه علیهم السلام دوستی و آشتی رو بیشتر دوست دارن.
پدرم میگه اگه با کسی آدم قهر باشه نمازش درست نیست، عبادتش درست نیست. با کسی قهر نمی کنم، اگه کسی هم با من قهر بکنه بعد مثلا هدیه چیزی میخرم میرم باش صلح میکنم. قهر رو اصلا دوست دارم، عذاب میکشم.
خب خیلی ممنون از اظهار نظرتون. سوالای مختلفی هم پیامکی رسیده و تلفنی که انشالله بعد از بخشی که پیش رو خواهیم داشت من طرح میکنم تو برنامه. خانم خدمتیان از کاشان گفتن من تا اونجا که بتونم سعی میکنم دعوا نداشته باشم، ولی بیشتر پیش قدم هستم تو آشتی چون کینه‌ای نیستم. اینم نگاه ایشون هست به سوالی که ما تو برنامه مطرح کردیم. به ساعت 10:30 میرسیم و قرار آرامش امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او